خانم وفا بعد از این به این که علل روی آوردن دانش آموزان به مواد مخدر چیه؟
بله با کمال میل. ببینید در این زمینه یا میشه علالای رسولات بر شمرد که خب هر کسی شمایی که در آمریکا اقامت دارید، که من در اینجا که از طرف مطالعاتی که وضعیت از سنجی اجتماعی ایران رو میکنیم بسیاری از علال بر ما هم شناخته شدن، درش شکی نیست که علالی از کره نیروش نمیشه علتی نمیشه اولیکوف این تا به حال نبوده، حالا در جامعه ایران مستولی شده و یه علت عجیبی داره روی آوردن دانش آموزان به مواد مخدر. ولی این موقع شما علل رو بر پایه تحقیقات پایه‌ای پژوهشی که در سطح خود دانش آموزان شده جستجو میکنید. من دو تا نمونه به دست دادم، متاسفانه در این زمینه هم کم تحقیق و پژوهش شده در ایران. البته مثلا یکی از اون موارد در یک شهر کوچکی به نام شهر ابهره که میگن که 58% گرایش جوانان 15 تا 25 ساله مواد مصرف مواد مخدر در این شهرستان حاکی است که 58% اونا معاشرت با دوستان ناباب رو عنوان کردن، 17% میگن وجود معتاد، یه شخص معتاد در خانه، حالا پدر و مادر و برادر و خواهر فرق میکنن، 8% بیکاری رو عنوان کردن، 13% اختلافات خانوادگی و 4% کنجکاوی رو علت اصلی گرایش به مواد مخدر عنوان کردن. البته من مثلا در آلمان هم بررسی میکردم این علل در خیلی از مدارس که مثلا اینا سالانه میان بررسی میکنن، آمار تعیین میکنن از هر کلاسی به شکل دارون که مشخص نباشه اسامیشون، مرتب اینا هر سال مورد تحقیق قرار میگیره مدارس آلمان، گرایش ها عکسی در آلمان، یعنی بیشتر علل گرایش یه مقدارشون کنجکاوی نباشه، یعنی همون دوستان نابد نقش زیادی داشتن، کنجکاویشون که ببینیم چیه که ممنوع و این نبود اعتماد به نفس، این که من چه لزومی داره چیزی که میدونم و خوندم و میدونم عواقبش چیه، چه این اعتماد به نفس نبوده. و این که در مدارس مثلا آلمان یه موزالی که دارن و باش بررسی میکنن این است که کسی که میل و الکل پیدا در رفت آمده بین خود دانش آموزان در سطح خارج از کلاس و غیره علاقه به مشروب یا مصرف مشروب یا به اصطلاح مال سیگار نشون نمیده، این است که این کودک هنوز و در بقیه بچه ها این رو کنار میذارنش و برای اینکه این مانه رو به سایی مسئله رو این مرحله رو بتونه تعیین بکنه، اون شاگرد نیاز به اعتماد به نفس بسیار زیادی داره که بتونه از این کنار گذاشته شدن در جشنا و یا مثلا رفت آمده که دانش آموزا با هم دارن بتونه با اعتماد به نفس روی نظر خودش بمونه، جوری که اونا رو دوست خود بکنه و اونها هم احترام بذارن به نظرش. این از بزرگتر مشکلی بوده که دانش آموزان مثلا مدارس آلمان داشت مراجعن که این توانایی رو نتونستن به دست بیارن که به هم کلاسی های خودشون که مصرف میکنن مواد مخدر رو های نه در سطح روین و غیره در سطح هشیش و سیگار بیشتر بتونیم بگن که نه من اهلش نیستم و در این حال رابطه دوستی جدا از که رب داشته باشه به مصرف مواد مخدر بین هم برقرار کنن. حالا آمار در ایمان اینها بوده که خدمتون عرض کردم. جدا از اون یک استادیار دانشگاه عمومی بهسیستی توان بخشی با خبرگزاری مهر یک گفتگوی کردن که در اونجا این آمار رو میدن که یک پژوهش انجام شده برای 1403 دانش آموز از 11 تا 16 ساله که حدود نصف پسر و دختر هستن در سه تا پایه اول و دوم و سوم مدارس راهنمایی دولتی غیر دولتی در منطقه 6 نوح تهران.
در منطقه در کدوم منطقه؟
منطقه نیمه شهر تهران. برای که به اصطلاح نگرش دانش آموزان نسبت به اعتیاد و مواد مخدر رو بتونن بررسی کنن و یافته ها نشون میده که 25% از دانش آموزان به مواد مخدر گرایش دارن و 5% برآورد شده که مصرف مواد رو تجربه کردن و البته نزدیک 88%شون تا کنون مواد مصرف نکردن عنوان کردن و 7% در حال حاضر اغلب به اوقات مواد مصرف میکنن و بعد یک تا 1.5% دوبار مواد رو تجربه کردن و 9% بعضی اوقات که در واقع میگه در مجموع 3% دانش آموزان مواد مصرف کردن و در حال حاضر مصرف میکنن. حالا از مسئله انگیزه ها، خب انگیزه های متفاوتی علاوه بر این مسئله میتونه وجود داشته باشه. بعضی ها عنوان میکنن که به اصطلاح یک تحقیق دیگه هم شده بود، اینو من خدمتتون عرض کنم، و اون که در یک سمیناری بود به نام سمینار بررسی علل فرهنگی و اجتماعی گرایش جوانان به مواد مخدر، آقای بنام ورزگاری کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی نتیجه یک تحقیق رو در شهر کرمان گزارش کردن و اون که برای این هدف اومدن 200 نفر از نوجوانان و جوانان دانش آموز و غیر دانش آموز شهر کرمان رو که به یک نوعی به مواد مخدر آلوده بودن شناسایی میکنن و روشون تحقیق میکنن که علل رویاوریشون به این مواد مخدر چی بوده. در مجموع از این 200 نفر فرد مورد آزمایش حدود 75%شون یعنی 187 نفرشون علت گرایش و جذب شدن مواد مخدر رو کنجکاوی بیان کردن و مثلا گفتن دنبال پاسخ بودیم معلومات سوالی که در ذهنمون نسبت به مواد مخدر اثراتش نقش بسته بوده و بعد هستن مثلا تمام میگه افراد مورد آزمون ادعا داشتن که برای همراهی و همدنگ شدن با دوستان خودشون به مصرف مواد روی بودن، مسئله که در آلمان هم مثلا یکی از علل اساسیه و در این 42% افراد به صلاح پدرشون، 11% مادرشون، 3% خواهرشون و 6% هم برادر بزرگ خودشون رو دخیل دانستن در گرایش خود به اعتیاد و 58% هم کسب لذت رو عامل اصلی گرایش خود به مواد مخدر دانستن. در اصطلاح در سال شبانه رفتن به پارک مواردی اینجورین گفتن این اصطلاح محافل خوبی بوده برای کسب لذت و یه ادم حدود 3% فرار از ناراحتی و غم و قصه و یا این که شادی که از اصطلاح افراد در جیک فامیلشون یا اقوامشون رو از دست دادن یا دوستانشون از دست دادن اینها رو از عوامل روی آوردنشون به مواد مخدر عنوان کردن.
هیچ آمار تحقیقی جنابالی بهش برخورد کردیم که نوع مصرف رو بین دختران و پسران هم چیز کرده باشه، روشن کرده باشه؟
تفاوت نوع مصرف بین
تفاوت مصرف بین اگر هست بین دختران و پسران و دانش آموز
فرقش چیه؟
بله
یعنی مثلا دخترها به چی بیشتر روی میارن؟
نه به چند درصد دخترها چند درصد پسرها؟
نه من به اون شکل به صلاح واضح این که تا چقدر اینه که الان در خاطر ندارم، شاید عنوان کرده باشم، الان در ذهن ندارم که مشخص کنم که به غیر از در همین تحقیقات که چند درصدشون معتاد بودن در این در حیطه همین تحقیقات عنوان کنم، اگر نه الان من در خاطر ندارم که در کل ایران چند تا دخترن چند تا پسر، متاسفانه حضور ذهن ندارم مثل
این مسئله. اگر این وقتی این تحقیقی که یکی از عزیزان کرده بودن در منطقه نو شهر تهران که من دقیقا نمیدونم کدوم منطقه است، ولی اگر دوستان عزیز ما در ایران یه تحقیقی هم بکنن در مناطق مختلف واقعا شاید بیشتر معلوم بشه که به سبب وضعیت اجتماعی اقتصادی گروهندی های مختلف چه تأثیری در نوع مصرف داره، خیلی تحقیق جالبی خواهد بود.
بله هم البته مسلمه، حالا بدونی که من آماری بخوام به دست بدم، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی مسلمه نقش بسیار عظیمی داره در مسئله اعتیاد دانش آموزان به مواد مخدر.
بله
خب به هر حال دولت یک سعی کرده یک اعتباراتی تخصیص بده و یه روش هایی برای پیگیری این مسئله رو به صلاح پیشبینی بکنه و اتخاذ بکنه، ولی در واقع کارشناسان مسئول این مشاوره سازمان آموزش پرورش استانهای تهران معتقدند که به علت اینکه یک سیستم منظمی و قابل حمایتی در محیط‌های آموزشی وجود نداره، این باعث میشه که دانش آموزان نتونن به اصطلاح در معرض خطر اعتیاد قرار نگیرن. این سیستم منظم برای سازمان وزارت آموزش پرورش در چه شناسایی دانش آموزان در معرض دانش آموزان که در معرض اعتیاد هستن و چه روش های به اصطلاح ارائه خدمات پیشگیری درمان، این چون ارزشی نداره متأسفانه تا به حال نداشته در وزارت آموزش پرورش، این از کمبودهای بزرگ وزارت آموزش پرورشه که نمیتونن به علت یکی از علالاش نبود اعتبارات در این زمینه خدماتی هم ارائه بکنن.
بله.
البته آقای کشفی رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروهای انتظامی تهران باز در همین شهریورماه امسال اعلام کرد که یک طرحی بوده در سال گذشته دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی تحت طرحی به نام آموزش های مهارت های زندگی قرار گرفتن و این برای برنامه های اون در 15 جلسه از سوی مربیان آموزش تو مدارس تدریس شده، به صلاح که در مهد کودک ها و محیط های کاری هم این آموزش ها توسعه پیدا خواهد کرد در آینده، و رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران هم آقای علی خانی عنوان کردن که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر یک اعتباری بالغ بر 37 میلیون تومان برای اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در اختیار سازمان آموزش پرورش قرار میگیره و در شهر تهران 1,300,000 دانش آموز وجود داره که این 37 میلیون تومان یه مقدار کمی از اونها رو میتونه پوشش بده، و به هر حال 50,000 دانش آموز تحت آموزش های مهارت زندگی قرار گرفتن. خب اینا از جزوه های پخش شده در میان دانش آموزان، میگم 15,600,000 جزوه آموزشی پیشگیری از مواد مخدر در سال تحصیل جدید بین دانش آموزان توزیع شده که به هر حال از نظر اطلاع رسانی کار بسیار مفید خوبی به نظر من کار جالبی کردن، منتها در همین حد راه های پیشگیری اگه این باشه بسیار کمه و ما متاسفانه در سالهای آینده مواجه خواهیم بود با افزایش مثلا تعداد دانش آموزان مبتلا به مواد مخدر. این پایین اومدن سن گرایش دانش آموزان به اعتیاد به 13 سال این بسیار آمار به صلاح عدد وحشتناکی است. 13 سال بسیار کمه. آقای معاون سازمان آموزش پرورش البته میگه که این بد سرپرستی یا بی سرپرستی باعث این میشه که دانش آموزان در خطر اعتیاد سنشون پایین بره. خیلی هاشون هم متعرضه به علت این که در خانوادهشون یا پدرشون یا هر دوی والدینشون معتاد هستن یا در معرض خرید و فروش مواد مخدر هستن، یه محل زندگی نامناسبی با در کنار اقوام معتادشون بچه ها دارن، اینها رو خب مسلمان زودتر در معرض خطر اعتیاد قرار میده. و بسیار متاسفانه در کشور مشاوره در سطح دانش آموزی برای اینکه بسیار دانش آموز معتاد که دچار خب بسیار از ناهنجاری های اجتماعی هست با کمبود های علل مختلف شده شمردیم از زبان خود دانش آموزا، مثلا فرار از بسیار از مشکلات یا داشتن یک فرد معتاد در خانواده که خب ایجاد ناراحتی های بسیاری میکنه، مشکلات روحی که در این دانش آموزان وارد میاد، اینا رو نیاز داره که این اختلالات روان روحی که ایجاد میکنه به یک مشاور به اصطلاح با تجربه مجرد در این زمینه بتونه رجوع بکنه. ولی متاسفانه مثل این که در این زمینه هم تزای آموزش پرورش با کمبود بسیار مواجه. من یک سری اطلاع چیز آمارم ارائه داده بودم در یکی از مقالاتم و اون ماست که میگن از 7,717 دانش آموز مراجع کننده به هسته های مشاوره در سال تحصیل گذشته حدود 3,000 یعنی حدود 4,000 نفرشون دختر و از 5,538 نفر مراجع کننده به مراکز مشاوره 3,000 تشون دختر بودن، یعنی 11,900 نفر به مشاوران مدارس مراجعه کردن که حدود 8,000 تشون دختر بوده. پس بنابراین اینا بیشتر یا که حالا از دو زمینه یا در بیشتر در معرض مشکلات قرار دارن، دخترا فشارهای اجتماعی برشون زیادتره، یا اینکه میبینیم روحیه خیلی از دخترها هست که راجع مشکلاتشون حرف میزنن. متاسفانه پسرها کمتر به مشاور رجوع میکنن برای بیان ناراحتی هاشون و فشارهایی که برشون هست. بنابراین میگن در مدارس یک تیم فعالی که شامل مشاور باشه، مسئول آموزشی باشه، روانشناس، مسئول تربیت بدنی، روانشناس مددکار، اینا متاسفانه باید وجود داشته باشه برای رسیدگی به مشکلات دانش آموزان. ولی مدارس تنها یک نیروی مشاور داره که از اونا نمیشه انتظار داشت که با تمامی مشکلات دانش آموزان حتی اعتیاد هم بتونه رسیدگی بکنه. حالا یه مثال من از اینجا بزنم، ببینید مدارس مثلا اینجا هر سال یکی دو جلسه مشاوره به والدین داره، یعنی البته شکل وزارش اختیاری دعوت میکنه یه نفر متخصص مثلا چیز مبارزه با مواد مخدر، توضیح میده که نقش خانواده چقدر زیاده در مثلا شکستن این فکر روی نوره بردن به مثلا مواد مخدر، و مثلا توضیح میده از والدین میپرسه چند نفر شما تا به حال اصلا سیگار نکشیدن یا اصلا نبه مشروب نزدن. بعد نگاه میکنه اگه حتی یه نفر 5 ماه هم کشیده باشه سیگار، میگه شما در واقع سیگاری هستی که فعلا ترک کردی، و این انتظار رو نداشته باش که بچه شما یا اونایی که مرتب به صلاح سیگار میکشن یا مشروب میخورن یا در جا مرسوم در بین اروپاییان که مثلا یه آبجو رو پدر در شب میخوره یا نمیدونم شراب قرمز و فلان به دشت بعد از شام از یا سرس میکنن میخورن، خطاب اونها همیشه این مسئول میگه که شما بنابراین هیچ گونه دلیل و مجوزی ندارید که بتونه اگه بچه تون به چاره میشد بهش بگید نکن رتب خورده که من رتب میکنه. در واقع این رو بهشون میگه چجوری میتونی من رتب کنی. و این بنابراین این آموزش ها در درون خانواده شکل میگیره. مدارس مسلما نقش بزرگی دارن و این سایت های اینترنتی بسیار زیادی است در به اصطلاح آموزش چگونگی اولا شناخت مواد مخدر، که اصلا این آموزش رو متاسفانه من نمیدونم برای والدین تا چقدر امکاناتش در ایران وجود داره که مثلا من به علت شغلیم در معرض این آموزش قرار میگیرم، یعنی وظیفه داریم که این آموزش انواع اقسام مواد مخدر رو بشناسیم، نوع اعتیاد رو بشناسیم، شناسایی بکنیم از ظاهر قیافه طرف، شکل چشمش و قیافه صورتش، حرکاتش، رفتارش متوجه بشیم که مثلا این دختر یا پسر اعتیاد داره یا نداره. خب این آموزش ها اگر مرتب، و من خود من اینجا مرتب به صلاح برام جالبه که این موادی که سال به سال اضافه میشه به این مواد مخدر، و اگر خانواده در معرض این شناسایی قرار نگیره و این مواد رو نشناسه و عواقبش رو نشناسه و نتونه مرتب با بچه های خودش یا اینا رو در میون بذاره، خب مسلما کمتر هم خیلی متوجه میشن بچه‌شون به مواد مخدر دچار هست، اعتیاد پیدا کرده.
بله. متعلق
یه امروز دیگه که به نظر من یک همت ملی میخواد، یه عزم ملی میخواد، این حل ها رو باید همینجور که خود مسئله اعتیاد به نظر من یک مسئله چندبعدیست، به عنوان یک مجموعه باید نگاش کرد. آدمی که مواد مخدر مصرف میکنه فقط اعتیاد به ماده مخدر نداره، در رفتار اجتماعیش هم که نگاه میکنید به صلاح تخدیر و منفعل بودن و شکل‌های مختلف از زور در روابط مختلفی که با خودش با جامعهش با به صلاح افراد دیگر برقرار میکنه، با طبیعتش و با محیط زیستش برقرار میکنه، به شکل یک مجموعه یک به صلاح اعتیاد و زور رو نشون میده. برای راه حل یابی هم باید به عنوان یک مجموعه نگاش کرد. اینی که سیگار رو داره میبرم، از این چسبای نیکوتین یا ازد نیکوتین که اومد اینجا ترک سیگار کرده نمیدونم غیره، و این راه ها نمیشه. بعد یک انقلابی ساختاری در ذهنیت طرف و نحوه زندگیش و انواع اقسام ارتباطاتی که با خودش به خصوص و با بقیه عناصر به سلام هستی برقرار میکنه رخ بده، تا اون مسئله اعتیاد به شکل ریشه‌کن اساسی ریشه‌کن بشه و جوابی پیدا بکنه که بر ساختاری متحول با قبل، بر ساختاری سازنده و به سلام همساز و دمساز و به توحید وجودش بتونه شکل بگیره. مسئله آموزش حقوق به نظر من نقش بسیار اساسی داره، که دانش آموز به اولا هم حقوق خودش رو بدونه، این حقوق رو و وجود خود میدونید که یکی از مسائل به هر بچه که یا جوانی که به اعتیاد به سلام دوچاره شما از سوال بکنید میگه که خیلی بخوادم دفاع بکنه از خودش، میگه که من که به کسی بگه ضرر نمیزم، بدن خودم، جسم خودم، اینه که این رو بفهمه که تو نسبت به این همینجور که به بدنت حق داری مسئولش هم هستی، تو نمیتونی راحت براحتی تخریبش بکنی، هر حقی واجد یک مسئولیتیست و نمیتونه پشت سکه حق اونورش مسئولیت داره. شما بدون مسئولیت به وجود خود که نمیتونی به مسئله به اصطلاح بگی من حقی دارم به این بدن و راحت داری تخریبش میکنی. اگه این آموزش های حقوق در سطح مدارس در سطح خانواده صورت نگیره، به عنوان این به اصطلاح زورگویی به بدن خود رو میتونه توانایی میبینه و انگار خیال میکنه اینجا آزادی عمل داره برای زورگویی به خود.
بله
من یک به شکل الو
بله بله دارم گوش
بله ببخش من یکم ساکت بودیم، شما خیال کردن
نه خیلی
دارم
گوش میکنم.
حلها رو در کنار خود و معصیب های اجتماعی که مسائل چند بودی هستن، از بود سیاست درش نقش داره، اقتصاد درش نقش داره، وضعیت اجتماعی درش نقش داره، در شکلی اون اعتیاد راه مبارزه باشن باید در بنیادهای مختلف اجتماعی، این بازه دیدن زیر از ذهنیت اجتماعی مثلا مردم ایران با آموزش حقوق، با اینکه برگردن هر بنیان اجتماعی به توحیدی که با نیازهای واقعی انسان در ارتباط باشه، راه حل ها رو باید به شکل مجموعه به نظر من نگاه کرد بهش.
بله ولی کاملا فهمیدم درسته، ولی نهایتش این است که این تغییر اول در خودمون باید ایجاد بشه.
کاملا با شما هم نظرم،
اگر
در خود ما ایجاد نشه، البته توجه بفرمایید که جوان 13 ساله یا 11 ساله تا 18 ساله این پروسه شکلی هویت در زمان میبره و الگو نیاز داره.
دقیقا
این شده یا 11 ساله بگیم تو بدون به اصطلاح تعلیم حقوق خودت، بدون این که الگوهای به اصطلاح سازنده در کنار باشه، تو با سر خود مال دیدگاه سار شد داشته باشی به توانای انسان. آدم فلج اگر در مسابقه دو اول نشه مقصر خودشه، میشه هم اینجوری نگاه کرد به مردم. نه، باید این امکانات و الگو رو در اختیارش گذاشت، باید یک محیط سالم در کنارش باشه، باید امکانات اعتبارات مثلا مادی برای راه های جلوگیری، پیشگیری، درمان همش وجود داشته باشه تا اون جوان و به نظر من فضای واقعی برای جوان ایجاد کرد که این جولانگان براش درست کرد که بتونه استعدادهای خودشو در معرض رشد قرار بده. اگه این فضای آینده سیاسیش بسته، فشار کنکور تو سر جاش، بیکاری تو جای خودش، به اصطلاح بی‌حرمتی که جده، بیوندن چند میلیون مردم ایران افسرده، همه اصابه، وضعیت رانندگی که به اون شکل به اصطلاح مشاله در این جهان ما سرآمد کشورهای دیگه هستیم در تصادفات و میزان به اصطلاح سرآمد رانندگی و جانباختن ها در اینا، در فشار عصبی و روابط روزمره که در بین مردم وجود داره، تمام اینها نقش داره برای اینکه این چیز نتونه آینده رو سیاه ببینه و بنابراین تخبیر رو که از راه های سرام به سراموش سپردار این مسائل رو بهش نگاه بکنه. اگه این جولانگاه ها وجود نداشته باشه و نظام حاکم نظام این باشه که فقط اطاعت و زور بخواد، از مرد زور بگیره اطاعت بخواد، خب مسلماً بسترش و مثلا زمینه روی آوردن به اعتیاد است که اینجا مؤثر و مسئول میشه. وگرنه هیچ جوان اگر امکانات کمتر میسیم اینجور بگیم کمتر جوان است که صرف لذت رو در این مسئله ببینه و با وجود داشتن همه امکانات اون قشر از جامعه هم حتی در جامعه اروپایی هم آقای عبدالله که به نظر من از رفاه زیادی هست که به این مواد رو میاره، اونم همون کدر شدن آینده شده در ذهنش، اون هم اعتماد به نفسش درش کشته شده، مدار معنوی ذهنش به مدار مادی وصل شده و بسته و محدود شده که نمیتونه راه های گذران عادی و شاد زندگی رو بدون نیاز داشتن به مواد به صلاح تخدیر کننده یاد گرفته باشه و جلوی خودش ببینه. یعنی یک انسان عادی اگر همه استعدادانش رو بتونه به شکل عادی پاسخگو بشه و در مسیر روش بندازه، که نیاز پیدا میکنه به مواد مخدر و که اظهار به صلاح عجز ناتوانی میکنه نسبت به مشکلاتی که بخواد مثلا با هروئین یا کوکائین یا سیگار به دنبال حل مسائل و میبینن که این مسائل به اونا که حل نمیشه، هیچی تلمبار میشه و فوقش مفرزن زمان کوتاه مدتی به دست فراموشی سپرده میشه. و مسلما نقش اساسی داره به مسئله تعلیم و تربیت که در خانواده چه در سطح مدارس به مسئله آموزش به سبب مسئله رسیدگی به یاد دادن به بچه ها که مواد مخدر در آینده شما رو به چه شکل سیاه خواهد کرد.
بله کاملا، من کاملا با شما موافقم، ولی حتما بیشتر به اون خواهیم پرداخت که با همه اینها در این مردابی که استبداد حاکم میکنه، باز هم خود این جوان، امیدوارم جوانانی که صدای ما رو میشنوند متوجه این واقعیت باشن که فقط استبداد نیست که چطور بهش نگاه میکنه، اینکه خود جوان هم به خودش یا انسان به خودش چگونه نگاه میکنه بسیار اساسی است. ما در برنامه های گفتگوهای روانشناسی که داریم، خانم وفا یک جوان 18 ساله ای از زاهدان با ما تماس گرفته بودن.
بله.
این جوان سوالی داشت در این زمینه که اشاره کرده بودن که انقدر اعتیاد به مواد مخدر که تایید کننده یا همین برخی از این تحقیقاتیست که شما بهش اشاره کردین، انقدر مواد مخدر در میان جوانان شایع است که من برای اینکه من اینو به عنوان مثال برای دوستان جوانمون که گوش میکنن عرض میکنم که ایشون فرمودن که من برای اینکه در این دام گرفتار نشوم با چند تن از دوستانم یک جلساتی تشکیل دادیم که مطالعه میکنیم، به اینترنت مراجعه میکنیم و از جمله از بر مبنای همین مراجعه و مطالعه اینترنت بود که با رادیوی ما آشنا شدن. بنابراین میخوام عرض کنم که همجوری که مطمئنم شما موافقین با من، حتی در این چنین مردابی برای جوانهای ما به شرط اینکه به خودشون باور داشته باشن راه حل وجود داره که در خودشون باید دنبالش بگردن.
کاملا منم در این زمینه با شما موافق هستم و تا اون اراده در شخص به صلاح پا نگیره، اراده زیست و زیست سالم پانگیره، تمام امکانات پیشگیری و درمان هم وجود داشته باشه، تمام خانواده هم به خانواده موارث و معلم های غیره هم پشتش باشن که به این دام گرفتار نشه، اگر اون شخص اراده نکنه این مسئله به اصطلاح کسی نمیتونه جلوشو بگیره. درش کاملا با شما موافقم، منتهی یک این حرف من این است که هر وقت که چند وقت پیش مطالعه داشتن در زمینه اقتصادی و برام جالب بود که یک اقتصاددان در ایران مسائل و معضلات اقتصادی کشور رو از این منظر بررسی کرده و اون است که بررسی کرده بود که وضعیت اقتصادی ایران که روز به خامت مرتب از دلایل، یکی از دلایل اصلیش که کمتر اقتصاددان بهش میپردازن این است که ارزش های انسانی، اخلاق و این به هر حال ارزش های ولای انسانی که در جامعه ما متاسفانه در جامعه که به خصوص از دین استفاده و ابزاری میکنه برای برسلا از دین بردن معنویت و رواج دادن جذب خشونت، در چنین جامعه وقتی که توضیح داده بود که این ارزش های اخلاقی حکم ملات یک اقتصاد رو مثلا مثال داده اعتماد خود این اعتماد در حتی مراودات و مثلا برخوردهای تجاری چه نقش بزرگی داره. اگه شما مثل خیلی از مثلا قدیم رو اعتماد به هم یک معامله تجاری رو انجام میدادید و بعد مسئله حالا جدا از بود مسئله چک و سفته و فلان اینا پرداخته بود و نقش این مثلا رس این نبود این فقدان این اعتماد رو در مسئله اقتصادی یکی یکی بررسی کردید. حالا این ملات اگر نباشه که حکم گیرنده و بازدارنده این فروپاشگی و از همه گسستگی و اجتماعی رو داره، نه تنها در زمینه اقتصادی بلکه در همین مسئله که الان مورد صحبت یا بحث من شما هست نقش بسیار عظیم داره. این متاسفانه جامعه ما در معرض آسیب‌های شدید به این ارزش‌های انسانی وارد اومده، اعتمادها سلب شده و همین ها یک بستر مناسبی رو قرار میدن. مسلمن تحول همیشه از کسانی به اصطلاح در یک جامعه صورت میگیره که هویت خودشون رو در این منجلاب نبود ارزش های انسانی نگه داشتن، نفس خود رو مکلف دانستن و همون گونه که پیامبران هم در یک جامعه که دچار فساد کامل هست یک ترهیمی رو میتونن در بیاندازن، این جوان شایسته بایسته که به شما مراجعه کرده و به اصطلاح توضیح داره که چیکی با چند جوان هم نظر همت کردن که در میان این منجلاب خود رو نجات بدن و راه های به اصطلاح سالم ماندن خود رو بیارن، همیشه هم حرکت های رو به بهبود رو به سلامت جامعه از عهده چند نفری حتی بعض موقع به تعداد انگشتان دست در این جامعه برمیاد که هویت خود را اصل بدونن و نفس خود را مکلف بدونن و همرنگ جماعت نشن. درود بر اون جوان به اصطلاح دانش آموز ۱۳ ساله‌ای که با شما تماس گرفته و راهی نشون داده که میشه. بله این شدنی است و اتفاقا تمام امید یک جامعه بر روی این نوع عملکردها میشه استوار باشه.
بله خیلی سپاسگزارم خانم وفا. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بحث در مورد شرایط کمی آموزش و پرورش تقریبا در اینجا به پایان رسیده و در گفتگوهای آینده به مسائل کیفی بپردازیم.
بله با کمال میل. شب شما و شنوندگان محترم بخیر.
خیلی مجددا سپاسگزارم فرصتی که به ما دادیم تا گفتگوی آینده.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در ادامه گفتگو درباره مشکلات کمی و کیفی آموزش پرورش در ایران و راهنمای آن توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.